بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب أدخلني مدخل صدقا وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. خب در رابطه با درس 11 که دیروز مفصل توضیح دادیم، بحث در رابطه با مفهوم تعریف مفهوم مصداق بود و بیان کردیم که مفهوم همون صورت ذهنی که از وجودات در ذهن ما نقش میبنده و مصداق همون چیزی است که بر مفهوم منطبق میشه و صدق میکنه. بعد از این تعریفی که از مفهوم مصداق داشتیم، رفتیم سراغ بیان اقسام مفهوم. گفتیم که مفهوم بنابر نظر مشهور بر دو قسم تقسیم میشه: مفهوم جزئی و مفهوم کلی. گفتیم مفهوم جزئی اون مفهومیه که در خارج یه مصداق بیشتر نداره، مثلا مفهوم کعبه. اما مفهوم کلی اون مفهومیه که مصادیق متعدد داره، یعنی انسان ذهنش انقدر قویه از مشاهده اینها، مشاهده جزئیات متعدد، میتونه حقیقت مشترکی بین این جزئیات پیدا کنه. در عین اینکه میتونه حقیقت مشترک رو پیدا کنه، اون حقایق و عوارض مختلفه رو هم میتونه تشخیص بده و عوارض مختلفه رو از حقیقت مشترک اونها تمیز بده و جدا کنه و حقیقت مشترک رو به صورت یک تصویر کلی به ذهنش بیاره و ذهنشون رو دریافت کنه و اون حقیقت مشترک مثل یه آینه تمام اون افراد متعدد در خارج رو جذب کنه و نشون بده و حاکی از اونها باشه. به این میگفتیم مفهوم کلی، مثلا مثل انسان، مفهوم انسان، مفهوم حیوان که مصداقهای متعدد تو خارج داره و در حقیقت بر اونها صدق میکنه. و گفتیم که یه تعریف معروفی هست توی منطق که خوب اینو یاد بگیریم، چون این رو توی تمام کتب منطقی که حالا شما بعدها مطالعه کنید و بالاخره ملاحظه کنید و همچنین توی لسان اکثر اساتید در آینده انشالله به دروس بالاتر که رفتید، این خیلی وجود داره که میگه که الجزئی یمتنع و صدقه علی کثیر و کلی لا یمتنع صدقه علی کثیر. این تعریف معروفی که از کلی جزئی انجام میده. خب اما خدمت رفاهای عزیز عرض کنم که توضیح دادیم که در حقیقت ما وقتی که توی مفهوم جزئی کلی صحبت میکنیم، این کلی و جزئی علاوه بر اینکه در اسماء نیز کاربرد داره و مصداق داره که تا حالا هرچی مثال زدیم توی اسماء بود، توی افعال و ادوات هم کلی و جزئی داریم ما، یعنی مفهوم کلی داریم، مفهوم جزئی داریم. اگر خاطر شرفتون باشه گفتیم که مفاد، مدلول و معنا و اون تصوری که از ادوات یعنی حروف به ذهن ما میاد، اینا مفاهیمشون مفاهیم جزئی هستن. ولی توی افعال اینا مفاهیمشون کلی هستش، مدلولشون کلی. تا همینجا اینو تطبیق بدین که دوره ای هم شد برای قسمت نهایی درس 11 هم که مربوط به اشکالات مؤلف کتاب به تقسیم جزئی و کلی برای مفهومه، اون رو انشاءالله دوباره اشاره میکنیم و بعد متنش هم میخونیم. خب درس 11 هم مفهوم و مصداق. پیش از این بیان کردیم یکی از رسالت‌های خطیر منطقی ارائه روش درست تعریف است. همچنین گفتیم بدین منظور باید از بحث لفظ و احکام آن گذر کرد، زیرا برای تعریف و شناخت مجهول
باید از مفاهیم بهره جست و چنین بهره نیازمند قالب و ظرفی به نام لفظ است. حال اگر لفظ قالبی برای معنا و مفهوم است، خود معنا و مفهوم چیست؟ رفقا این معنا و مفهوم همون وجود ذهنی بود که توی وجودات اشیا توضیح دادیم، ما اینها فعلا تو منطق به یک معنا هستن. شما این عبارت رو ندارید نه؟ این عبارت ابتدایی مفهوم و مصداقه. چگونه میتوان از مفهومی که در قالب لفظ است برای ارائه تعریف درست استفاده کرد؟ خب مفهوم به لحاظ ادبی اسم مفعول است. این رو هم ندارید سادات؟ ببینم یه دیگه داریم فکر کنم. آره این هست. من متن قدیمیه رو، این جدیدیه رو نگاه کردم. بذارید متن جدید رو من کوچیکش کنم اینجا بذارم این بغل. خب عرض خدمتتون که بله، مفهوم به لحاظ ادبی اسم مفعول است. مراد از آن هر صورتی است که در ذهن وجود دارد، صورتی که چون آینه نشان دهنده حقیقتی است. خواه این صورت به سبب لفظ در ذهن تحقق یابد یا با مشاهده وجود خارجی شی یا به هر گونه دیگر. هنگامی که در ذهن ما صورتی از شکوفه، باران، خورشید، ماه، آب و غیره، چه به واسطه الفاظ آنها و چه توسط مشاهده وجود خارجی آنها نقش می‌بندد، ادراکی در ذهن شکل میگیرد که با آن مفهوم گفته میشه. این هم وجود ذهنی است. صفا در بسیاری از استعمالات مفهوم، معنا، مدلول و تصور بر یکدیگر منطبق میشود. خب مصداق عبارت است از آنچه مفهوم بر آن صدق میکند. مثلا محمد و علی مصداق مفهوم انسان هستند. به عبارت دیگر لفظ حاکی از مفهوم و مفهوم حاکی از مصداق است. باید دانست مصداق یک مفهوم گاه حقیقتی خارج از ذهن است، مثل مفهوم انسان که مصادیقان مانند محمد علی در خارج ذهن است. اینم که قبلا گفتیم دیگه. و گاه افراد مفهوم فقط در ذهن، در ظرف ذهن تحقق دارن، مانند مفهوم کلی، تصور، تصدیق، که مصادیق آنها مثل مفهوم شریک باری، دریای جیوه در خارج از ذهن وجود ندارن. این مفهوم کلی و تصور و تصدیق من یه اشاره بکنم، یه توضیح دارم. ببینید ما توی مفهوم دریای جیوه ما هیچ تصوری از تصوری در خارج در واقع از دریای جیوه نداریم. تا حالا ما دریای جیوه رو ندیدیم، اما ما جیوه رو دیدیم، دریا رو هم دیدیم. از ترکیب این دوتا ذهن ما انقدر قدرتمنده میتونه دریای جیوه رو تصور کنه. خب کمان که تو شریک الباری هم همینه. شریک الباری که گفتیم به معنای اینه که ما برای خدا یک شریکی قائل بشیم. باری یعنی خدا متعال. ما خدا متعال رو درک کردیم. شریک رو هم به عنوان یک مفهوم درک کردیم. شریک یعنی کسی که مشارکت میکنه با کس دیگه توی یک امری. از ترکیب این دوتا یک مفهومی ذهن ما ساخته. اما این دوتا مفهومی که ذهن ما اینها رو داره و دریافت میکنه، این دو مفهوم مصداق خارجی ندارن. مصداقشون تو ذهنه. یعنی ما در خارج نه دریای جیوه داریم نه شریک باری. کما اینکه توی مفهوم کلی و تصور و تصدیق هم اینطوریه. مفهوم کلی، کلی به عنوان مفهومی که ما ازش تعریف کردیم، حالا انشاءالله در ادامه میاد تعریف میکنه. مفهوم کلی چی بود؟ مالا یمتنه صدقه علا کثیر. خود این مفهوم کلی که تو خارج نیستش، خود مفهوم کلی در خارج وجود نداره، که مصداقش همش تو ذهنه. تصور به عنوان حضور صورت شی اند ذهن بدون الحکم آیا مصداق خارجی داره؟ مسلماً نه، مصداقش تو ذهن ماست، کما اینکه تصدیق هم اینطوریه. اینها مثل شریک بالای دریای جیوه مصداق خارجی ندارن، ظرفشون، ظرف تحقق مصداقشون تو ذهنه. خب این بحثی که الان عرض کردیم یک توضیح دقیق تر و یک پک کامل تری رو توی بحث وجود ذهنی داره که انشالله به فلسفه که رسیدید اینجا مفصل اساتید براتون بیان خواهند کرد که این وجود ذهنی حقیقتش چگونه قابل تحلیله. این بحث وجود ذهنی خیلی بحث پرثمریه توی فلسفه و توی بقیه علوم، توی اصول، توی فقه و در حقیقت علوم دیگه. آقای سامالدین پرسیده که آیا میشه مفهوم و مصداق در خارج باشد؟ مفهوم که نمیتونه در خارج باشه. مفهوم تعریف کردیم بگیه، مفهوم یعنی هم وجود ذهنی، وجود ذهنی هم فقط در ذهنه، اما مصداق میتونه در خارج باشه. مصداق گفتیم، مصداق هم میتونه در خارج باشه هم میتونه در ذهن باشه. قالب مصداق ها تو خارجه، مصداق انسان زید تو خارجه، مصداق حیوان اونم این شطور توی خارج. اما بعض وقتا مصداق تو خارج نیست، تو ذهن ماست، ولی مفهوم همیشه تو ذهنه. اصلا خاصیت مفهوم اینه که ذهنیه. بله مفهوم محاله که تو خارج باشه، مفهوم همیشه تو ذهنه. اصلا وقتی که ما مفهوم رو مساوی با وجود ذهنی بدونیم امکان نداره که مفهوم توی خارج تحقق داشته باشه. قالب مصداق‌ها در خارجن یعنی چی؟ یعنی ما ببینید، ما هر مفهومی که تصور میکنیم بیشتر مفاهیم مصداق‌هاشون تو خارج تحقق دارن. حالا مصداق انسان تو خارجه، مصداق حیوان تو خارجه. الان ما چند تا مفهوم مثل تصور و تصدیق و شریک باری و دریای جیوه داریم که تو خارج مصداق نداشته باشن؟ خب تعدادشون خیلی کمتره. بیشتر مفاهیمی هستن که تصورشون برای ما مشکله، چون تصورشون برای ما مشکله مصداق هم تو خارج ندارن. به اینا میگن مفاهیمی که مصداق خارجی ندارن. اما تا وقتی میگیم قالب مصداق تو خارجن، منظورمون اینه که بیشتر مفاهیم تحقق خارجی مصداقی دارن، در حالی که مفاهیمی مثل شریک باری، مفاهیمی مثل تصور، تصدیق، کلی، مثل دریای جیوه، کوه طلا، مفاهیمی که ذهن ما اینها رو از ترکیب چند تا چیز ساخته، اینها مصداقشون خارجی نیستن، مصداقشون ذهنی هست. این که میگیم قالب مصداق خارجی، منظورمون اینه. خب مفهوم کلی و مفهوم جزئی. به نظر مشهور مفهوم یا تصور بر دو قسم است: یک مفهوم جزئی، مفهومی که تنها بر یک مصداق قابل صدق است، مانند کعبه، علی، ایران، مشهد. دو، مفهوم کلی، مفهومی که بر بیش از یک مصداق قابل صدق است، مانند انسان و اقیانوس. بدین ترتیب بر اساس نظر ایشان میتوان گفت اولا ملاک جزئی و کلی بودن یک مفهوم به ترتیب عدم قابلیت صدق، قابلیت صدق و مصادیق متعدد است. عدم قابلیت صدق میشه ملاک جزئی بودن و قابلیت صدق ملاک کلی بودن. بنابراین تحقق یا عدم تحقق مصداق خارجی و محدود یا بیشمار بودن آن دخلی در کلیت و جزئیات مفهوم ندارد. این خیلی مهمه. ما توی ملاک این که یک مفهوم کلی جزئی بشه این نیستش که آیا مصداق خارجی داره یا نداره، یا مثلا مصداق خارجیش محدوده یا بیشماره، بلکه ملاک توی صدقه بر افراد متعدد. با توجه به تقسیم مفهوم به کلی و جزئی میتوان لفظی را که دال بر معنای جزئی است لفظ جزئی و لفظی را که دال بر معنای کلی است لفظ کلی نامید. دیگه این هم که واضحه. در این صورت تقسیم الفاظ به جزئی و کلی از قبیل نامگذاری دال به اسم مدلول خواهد بود. این هم که خیلی خوب پیش میاد دیگه. ما میایم در واقع نام معنا و مدلول رو برای دال قرار میدیم. ما وقتی میگیم لفظ ما کلی است، لفظ ما جزئی است، این کلی و جزئی وصف معناست، وصف مفهومه. مگه ما نمیگفتیم لفظ حاکی از مفهومه و مفهوم حاکی از وجود خارجی اشیاء، حاکی از مصداقه. خب وقتی ما میگیم که مفهوم ما جزئیه یا کلیه، در حقیقت این جزئی و کلی بودن وصف مفهومه دیگه. ما وقتی میگیم که یک لفظی جزئی است و یک لفظی کلی است، به اعتبار اینکه مفهوم اون لفظ که لفظ حاکی از اون مفهومه، میگیم لفظ جزئی است. به اعتبار اینکه این لفظ حاکی از مفهوم مفهوم کلی است، به لفظ میگیم کلی. این داره همینو میگه. لذا وقتی به یه لفظی میگیم جزئی، ما داریم نامگذاری میکنیم یک لفظی رو به کلی یا جزئی به اعتبار در واقع مدلولش. لفظ دال ماست، مفهوم مدلول ماست، جزئی و کلی تقسیم مدلول ماست، یعنی تقسیم مفهوم به کلی و جزئی است. وقتی به لفظ بگیم کلی و به لفظ میگیم جزئی، در واقع داریم نام مدلول رو، نام معنا رو، نام مفهوم رو روی دال میذاریم، روی لفظ میذاریم. همین نکته رو میخواد بگیم. خب اگر واضح شده بریم سراغ نکته بعد. ملاک جزئی و کلی بودن گفتیم دیگه، یعنی قابلیت صدق و عدم قابلیت صدق. اگر یه مفهومی بر مصادیق متعدد صدق کنه میشه کلی، اگر مفهومی بر مصادیق متعدد صدق نکنه میشه جزئی. خیلی راحته، مشکلی نداره. حالا اگر بیشتر از این متعدد نگفته، خب عبارت دیگه استفاده کرده. ببینید تو مفهوم کلی گفته مفهومی که بر بیش از یک مصداق، یعنی مصداق متعدد دیگه، حتما نباید که در حقیقت ازم به شما که از لفظ متعدد استفاده کنه. مفهوم جزئی اینطور نیستش که حتما بگی لفظ واحد، گفته تنها بر یک مصداق. میگه که عباراتنا شتا و حسنک واحد، همه عبارات متفاوته ولی همه میخوان یه منظور رو برسونن، که ملاک جزئی بودن اینه که فقط بر یک مصداق صدق کنه و امتناعش بر مصداق و صدقش بر مصداقهای متعدد به صورت بر مصداقهای متعدد ممتنع باشه. در کلی برعکس اینه، بر مصادیق متعدد صدق میکنه، یعنی این که صدقش بر افراد متعدد ممتنع نیست، امکان داره. خب اول فرض نوشتی که حل شد. خب خدا رو شکر. سعادت میگه که توضیح میدهید. چی رو توضیح بدم؟ بذار بحثش کنم. سعادت چی میگه؟ خب سعادت چی رو توضیح بدم؟ آه همین با توجه تقسیم مفهوم به کلی و جزئی. خب میکروفون تو ببین که توضیح بدم. ببینید یه بار دیگه توضیح میدم. ما به اعتبار اینکه مفهوممون تقسیم میشود به جزئی و کلی، میتونیم بگیم که لفظی که داله بر مفهومه هم تقسیم میشود به جزئی و کلی. چرا ما میتونیم این کارو بکنیم؟ چون ببینید لفظ حاکی از مفهوم و مدلول دیگه، درسته؟ بله، از قبل دال و مدلول. لفظ حاکی از مفهومه، اینو قبلا هم گفتیم، میگفتیم که وجود کتبی حاکی از وجود لفظیه، وجود لفظی حاکی از وجود ذهنیه، وجود ذهنی حاکی از وجود خارجی. اینو قبلا توضیح میدادیم. حالا اینجا میخواد یه استفاده بکنه، میگه که وجود ذهنی، اون مفهومی که تو ذهن ماست، مفهومی که تو ذهن ماست یا مفهوم جزئیه یا مفهوم کلیه. خب به اعتبار این که ما دو تا تقسیم برای مفهوم گفتیم، چون وجود لفظی الفاظ ما حاکی از مفاهیمشون هستن، می توانیم به اعتبار تقسیم مفهوم به جزئی و کلی به لفظ هم بگیم جزئی و کلی، یعنی چون لفظ حاکی از مفهومه، امکان نامگذاری لفظ به تقسیمات مفهوم ممکنه. خب اگر ما این کار بکنیم و مفهومی که جزئی و کلی هستش رو، این وصف جزئی و کلی بودن رو به لفظ هم بدیم، در واقع داریم اون ویژگی، اون تسمیه، اون نامگذاری مدلول رو به دال میدیم. ما خود لفظ رو به جزئی کلی تقسیم نمی کنیم که. لفظ که به تنهایی بر جزئی کلی بودن معنا دلالت نداره که. معنا مفهومه که داله بر جزئی کلیه. ما به اعتبار اون معنا مفهوم که جزئی کلی هست، لفظی که حاکی از معنا هست رو میگیم لفظ جزئی، میگیم لفظ کلی. خیلی پیش میاد ما برای تو وجه نامگذاری اشیا خیلی از این استفاده میکنیم. مدلول رو میگیم اراده دال میکنیم، دال رو میگیم اراده مدلول میکنیم. توی زبان عربی خیلی این پیش میاد. اینجا هم همینه. مفهوم ما که جزئی و کلی است و مدلول ما هم هست، یه نامگذاری داره، جزئی و کلی. ما به اعتبار این که مفهوم مدلول لفظ است، میایم تسمیه مدلول را به دال میدهیم. تسمیه مدلول چی بوده؟ لفظ و جزئی و کلی. میایم جزئی و کلی را که تسمیه مدلول ما، یعنی مفهوم ماست، رو به دالش میدیم. دالش چیه؟ لفظ. لفظ چون حاکی از مدلوله میتونه این رابطه را قبول بکنه، میتونه این تسمیه و نامگذاری رو از مدلول مفهومش بگیره. لذا در این صورت وقتی ما لفظ رو به جزئی و کلی تقسیم میکنیم، اینجا نامگذاریش از قبیل نامگذاری دال به اسم مدلوله. دال یعنی لفظ، مدلول یعنی مفهوم. ما داریم دال رو نامگذاری میکنیم، یعنی لفظ رو به کلی و جزئی نامگذاری میکنیم. با چه نامی نامگذاری میکنیم این جزئی و کلی؟ آیا مال خود لفظه؟ نه، مال مدلولشه. نامگذاری میکنیم لفظ رو به اسم مدلولش، یعنی به خصوصیت مدلول. مدلول چیه؟ جزئی و کلی بودن. ثانیاً مفهوم افعالی مانند توبه میکند و انقلاب خواهد کرد نیز از مفاهیم کلی است، زیرا این مفاهیم قابل صدق و مصادیق متعدد است. این هم داره نکته ای که گفتیم رو میگه. میگه افعال و ادوات اینها در حقیقت توشون مفاهیم کلی و جزئی هم داریم. اتفاقا اینجا ظاهرا افعال رو میگه. پس ویژگی کلی بودن هم در مدلول برخی از اسما یافت میشد و هم در مدلول برخی از افعال. این هم واضحه که چرا مدلول مثلا توبه میکند که مدلول یک فعل، مفهوم یک فعل کلیه. چون ببینید توبه میکند، توبه کردن هیچ تشخصی نداره. اینکه کی توبه میکنه، کجا توبه میکنه، چه زمانی توبه میکنه، از دست چه کسی توبه میکنه، به خاطر چه گناهی توبه میکنه، همه اینها عواملیه که باعث تشخص و جزئی شدن توبه کردن میشه. چون وقتی میگه توبه میکند، این توبه میکند بر مستاقهای متعددی از توبه کردن صدق میکنه. اینکه مثلا زید توبه کنه، عم توبه کنه، همه اینا بهش صدق میکنه. اینکه به خاطر فلان گناه توبه کنه صدق میکنه. اینکه مثلا در صبح توبه کنه صدق میکنه برش. اینکه در بعد از ظهر توبه کنه، باز این فعل توبه کردن برای صدق میکنه. اینکه مثلا در خونه توبه کنه، در مسجد توبه کنه، باز برای صدق میکنه. اینها در واقع مصادیق و افراد توبه کردنن. لذا فعل توبه کردن میشه یک مفهوم کلی، مفهومش میشه یک مدلول کلی. خب نم از این. هر جا نکته گیری دارید بگید، همونجا حلش کنیم، نگران هم نباشید. حالا من اصلا جلو نرفت، امروز مثلا یه ذره کمتر خوندیم، جبران میکنیم. این تحقیقی درباره مفهوم کلی رو که نوشته برای مطالعه، بحثیه در رابطه با مشترک معنوی که ما اگر خاطر شریفتون باشه وقتی میخواستیم اقسام الفاظ رو بگیم به مختص و مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز، اونجا یه اشاره کردیم به مشترک معنوی. اینجا داره فرق مشترک معنوی و مشترک لفظی رو میگه. خب حالا چی شد که اینجا از مشترک معنوی صحبت کرد؟ چون مشترک معنوی دقیقاً یه مفهوم کلیه. مشترک معنوی عبارت است از یک مفهومی که یک معنایی داره که بر مصادیق متعدد صدق میکنه. بهم میگم مشترک معنوی. خب اگر میخواید متنش رو بخونیم، اگر هم نه که نه، بریم سر ادامه بحث. اونایی که میخوان اعلام نیاز کنن متنش رو، اگر اونایی که برای من فرقی نداره. صدا میاد؟ آره، بحث مهمی هم نیست چون توضیحش هم قبلا دادیم. خودتون بخونید، اگر مشکل داشت من کمکتون میکنم. آره، متن خاصی نداره. خب پس ما ادامه بحث خودمون رو انجام میدیم. باید دانست، همون صفحه 99 فکر کنم اینجا که میشه انتهای صفحه، مال شما هم فکر کنم همون انتهای صفحه باشه. بذارید ببینم من اینجا در نسخه جدید این کتاب که ویرایش شده ظاهرن هیچ کسی حواسش نیست ما این سوال پرسیدیم که ادامه بدیم یا نه، فقط آقای سادات و آقای بقایی صحبت کردن. ابوالفضل هم مثل اینکه نکته ای داره. بفرمایید جانم. خب من فکر کردم که در واقع باید شما همتون بنویسید که نه مثلا ما میخواییم که ادامه بدیم بحثو. ادامه باش، مشکل نداره. نه لازم نیست بنویسید. خب ظاهرن بله، شما این شماره 3 که در واقع ادامه این بحث برای مطالعه است، پایان شماره 3 عبارت داره باید دانست. از اونجا ادامه بحث قبلی مونه. باید دانست که اگر مراد از مفهوم هر صورتی است که در ذهن وجود دارد و مفهوم از و مقصود از کلی هر مفهومی است که قابل صدق و بیش از یک مصداق را دارد، بنابراین هر مفهومی از آن جهت که مفهوم است کلی است، زیرا انعکاس یافته در ذهن هرچند تنها حکایتگر یک مصداق معین باشد، باز هم از آن جهت که قابلیت صدق بر افراد متعدد را دارد کلی خواهد. بر این اساس تقسیم مفهوم به کلی و جزئی با قواعد درست تقسیم مطابق نخواهد بود. بنابراین در تعریف کلی و جزئی صحیح است که گفته شود. این اشکال مؤلف کتابه. ببینید ایشون میگه که اگر ما دقت بکنیم تقسیم مفهوم به جزئی و کلی دقیق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم یعنی اون صورتی که تو ذهن انسان به وجود میاد و هر مفهومی از اون جهت که تو ذهن انسان به عنوان یک صورت تحقق پیدا میکنه، اگر ما خود مفهوم رو نظر کنیم، مفهوم حیث حکایتگری از خارج رو داره و حیث حکایتگری از خارج مساویه با کلی بودنه، مساویه با صدق بر افراد کثیره. پس حتی اگر یه مفهومی یک مصداق تک هم داشته باشه، معنا نداره که اون مفهوم جزئی باشه. مفهوم کلیه. مفهوم چون یک صورتی است، دوباره دارم تکرار بکنم آقای شعبانی، چون مفهوم یک صورتی است که در ذهن انسان ایجاد شده و خاصیت حکایتگری داره. خاصیت حکایتگری یعنی این که میتونه مثل یک آینه نشون دهنده اون واقعیتی باشه که داره ازش حکایت میکنه. خب وقتی ما توی خاصیت حکایتگری مفهوم ریز میشیم و عمیق میشیم، متوجه میشیم که این خاصیت حکایتگری زمانی معنا پیدا میکنه که خالی از هر گونه جزئیات و تشخصات باشه. و تشخصات هم برای چیه؟ برای جایی که شما یک مفهوم جزئی داشته باشی. لذا اگه یه چیزی جزئی شد دیگه نمیتونه حاکی از مصداقش باشه، حتی اگر تک مصداق هم داشته باشه. بنابراین مفهوم به ما هو مفهوم به دلیل داشتن خاصیت حکایتگری همیشه کلیه. و اصلا این حکایتگری زمانی به وجود میاد که شما نگاهتون به مفهوم به عنوان یک کلی باشه، یعنی صدق بعد مصادیق متعدد داشته باشه، چون تو ذهنتون نقش بسته، چون یک تصویریه تو ذهن. و این که حالا یه مفهومی ممکنه فقط یک مصداق داشته باشه معناش این نیستش که شما در حقیقت مفهومتون جزئی باشه. مفهوم کلیه، چون مفهوم یعنی اون وجود ذهنی که تو ذهن من شکل گرفته. خب حالا میخواد این مصداقش یه دونه باشه، میخواد مصداقش 10 تا باشه، این تفاوت توی کلی بودن اون مفهوم در واقع به وجود نمیاره. لذا تقسیم مفهوم به جزئی و کلی تقسیم صحیحی نیست. ما باید در واقع اگر میخواییم مفهوم رو درست تعریف کنیم و جزئی و کلی رو درست تعریف کنیم، اونطوری که مؤلف کتاب میگه باید تعریف بکنیم. رفقای عزیز، این بحث اصلا جا نداشت که اینجا بیان بشه، اصلا لازم نبود که این بحث رو بیاد اینجا آقای مؤلف این کتاب بگه. من میگم این کتاب بعضی جاهاش واقعا نیاز به چکش کاری داره، همینه. حالا اینکه نظر شما اینه که مفهوم جزئی داریم یا نداریم، به هر حال توی صدق اون مفهوم بر مصداق تک و جزئی و خارج تفاوتی ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ ما هم خودمون قبول داریم که مفهوم از اون حیث که مفهوم کلیه، اگر به مفهومی میگیم جزئی به خاطر اون مصداقشه، هیچ مفهومی جزئی نیست. خاصیت مفهوم اینه که وجود ذهنیه و وجود ذهنی هم همیشه در حقیقت کلیه. اما این مطلبی که شما اینجا دارید اشکار میکنید متوقف بر یک مطلب دقیق فلسفیه. ما داریم منطق میخونیم، ما فلسفه که نمیخونیم که بیایم اشکال فلسفی بکنیم. این ایراد و گلایه هست ازشون که نباید این کار انجام میدادن. حالا علی حاله اشکالشون اینه که بالاخره مفهوم جزئی نداره، مفهوم کلیه. مفهوم چون یک تصویریه که تو ذهن نقش میبنده و مقصود از کلی، من یه بار این متن رو میخونم، و مقصود از کلی هر مفهومی است که قابلیت صدق بر بیش از یک مصداق را دارد. خب بنابراین هر مفهومی از آن جهت که مفهوم است کلی است. خب این وجه ارتباط و پیوند بین جمله اول و دوم واضح نیست. یعنی یه صغرای چیده، یه کبرای چیده، یه نتیجه گرفته. این نتیجه نتیجه نامشروعه، به خاطر اینکه داره میگه اگر مراد از مفهوم هر صورتی است که در ذهن وجود دارد و مقصود از کلی هر مفهومی که قابلیت صدق بر بیش از یک مصداق دارد، بنابراین هر مفهومی از آن جهت که مفهوم است کلی است. خب این نتیجه از کجا در اومد؟ یعنی از ترکیب مقصود از کلی هر مفهومی است که قابلیت صدق بر بیش از یک مصداق دارد با ترکیب جمله مفهوم هر صورتی است که در ذهن وجود دارد این نتیجه به دست میاد. حد وسطش گم شده. حد وسطی که اینجا گم شده چیه؟ اون اینه که مفهوم حیث حکایت که اینم نقل نکرده، یعنی حتی تو اشکالی که اینجا کرده اشکال رو هم درست نقل نکرده. مفهوم چون یه صورتیه که تو ذهن ما شکل میگیره و حیث حکایتگری داره، حیث حکایتگری زمانی خواهش میکنم اینجا دقت کنید، چون این چیزی که حتی تو کتابم نیست، تو هیچ خطی عطاری دیگه هم پیدا نمیکنید. مفهوم چون حیث حکایتگری داره و حیث حکایتگری زمانی تحقق پیدا میکنه که شما توش صدق بر کثیر داشته باشی. اگر تشخصی و جزئیتی توی حکایتگری مفهوم بیاد دیگه اون مفهوم نمیتونه حکایتگر باشه، ولی اون که یه مصداق داشته باشه. چون اینطوریه پس مفهوم به ما هم مفهوم همیشه کلیه. این تو کلام ایشون مفقوده، دقیق حرف نزده ایشون. خب حسام عادی میپرسه ما کدوم رو یاد بگیریم؟ شما همون تقسیم مشهور رو یاد بگیرید. تقسیم مشهور که گفتیم، این اشکالی که ایشون کرده در حد همین کلی بدونی که یک کسی اینجا اشکال کرده و توضیح داده. میگه میشه مثال بزنید؟ برای چی مثال بزنم؟ مطلب مثالی نیستش که عزیز دل من، مطلب عقلیه. بنابراین در تعریف جز در ذهن حکایتگری، ببینید من اگر که فرض کنید من یک تصویری از انسان تو ذهن من نقش بسته، از این در واقع مثالی که الان میخوام بزنم برای شما مثالی است از حکایتگری یک مفهوم از جزئیاتش. ما توی مفهوم کلی چطور مفهوم به دست میآوردیم؟ میگفتیم که جزئیات رو متعدد رو انسان میبینه، ذهن انسان میبینه، انقدر تحلیلش بالاست میتونه از بین این جزئیات متعدد یک حقیقت مشترکه به دست بیاره و یه مفهوم کلی تو ذهنش نقش ببنده از این جزئیات متعدد. خب و این مفهوم کلی که تو ذهن انسان نقش بسته زمانی میتونه حاکی از تک تک مستاقهاش تو خارج باشه که حاکی این حکایتگریش خالی از تشخص باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر مفهوم انسان به عنوان نمونه خصوصیتی از خصوصیات یکی از جزئیات و افرادشو داشته باشه، دیگه نمیتونه بر بقیه افراد صدق کنه. حکایتگری زمانی معنا پیدا میکنه که این چیزی که میخواد برای ما حکایت بکنه عنصر بی اثر باشه، هیچی نداشته باشه، صرفا یه آینه ای باشه که افراد نشون بده. اگر جزئیات زید و بکر و عمر هم توی انسان وجود داشته باشه، دیگه انسان فقط بر زید و بکر و عمر دلالت میکنه و حاکی از اونهاست، دیگه بر تقی و نقی نمیتونه دلالت بکنه. چرا؟ چون خصوصیات زید و بکر و عمر رو انسان داره. نزاعت حواستون باشه، حکایتگری زمانی اتفاق میفته که از جزئیات و تشخصات و خصوصیات افراد خالی باشه، صرفا یه حقیقت مشترکی از اونها بگیره، عوارض شخصی اونها رو دور بریزه تا بتونه از همه حکایتگری کنه. اگر من اومدم ویژگی خاص یه فرد رو دادم به انسان به عنوان مفهوم کلی، دیگه این مفهوم کلی انسان فقط و فقط بر اون فردی دلالت میکنه که اون ویژگی خاصا به مفهوم کلی داده، دیگه بر افراد دیگه دلالت نمیکنه. این به خاطر اینه که فقط خصوصیت اونو گرفته و اگر خصوصیت یه مستاق فقط بگیره دیگه حکایتگریش زیر سوال میره. این توی نکته توی توضیح آقای منتظری مقدم مفقوده. این که چرا مفهوم کلیه مفقوده. خب این که این مفهوم کلیه و همیشه باید کلی باشه، این توضیح وجود ذهنیه. خب عزیز من، استاد من، من هر جور بگم بی احترامی نشه، خب این جاش اینجا نیست، وجود ذهنی جاش تو فلسفه است. الان نها کنید میاد در ادامه که میگه تعریف درست جزئی و کلی رو به شما بگم، میره میزنه به فلسفه، وجود ذهنی و نفس الامر و حقیقت اشیا. خب ما الان اینجا نیاز به این چیزا نداریم که. حالا علی ای حاله آقای یگانه جو، واضح شد با این مثالی که زدیم؟ خب الحمدلله. خب حالا بریم ادامه متن رو بخونیم، باز با این که گفتیم که جاش اینجا نیست. بنابراین در تعریف جزئی و کلی صحیح این است که گفته شود وجود به معنای آنچه واقعیت دارد دو قسم است. الف وجود ذهنی، یعنی واقعیتی که در ظرف ذهن است و خود حکایت از ماورا دارد، یعنی ذهن وسیله آن چیزی را که اصطلاحا نفس الامر آن مفهوم نامیده می شود می فهمد، مانند صورت گل، صورت گل که گل واقعی را نشون می دهد. به وجود خارجی، یعنی واقعیت شی که در حقیقت نفس الامر عینی وجود ذهنی است، مانند وجود عینی گل. خب آخه این نفس الامر بزرگترین فلاسفه ما در توضیح نفس الامر گیر دارن. اون وقت شما میه برای طلبه پایه 2-3 که فلسفه نخونده، منطق رو هم تا اینجا فقط خونده، میای تو عبارتت از نفس الامر استفاده میکنی. من هیچی دیگه نمیتونم بگم، یعنی فقط و فقط میخوام سکوت کنم و هیچ اشکالی نکنم. همین. صورت و وجود ذهنی همواره مفهوم کلی و شریک پذیر است و وجود عینی و خارجی شی همواره ممتاز و شریک ناپذیر است. با این بیان دو نکته به خوبی روشن می شود. این عبارت صورت و وجود ذهنی همواره مفهوم کلی و شریک پذیر است، این نتیجه اشکال آقای منتظری مقدمه. یعنی حالا که مفهوم شد وجود ذهنی و وجود ذهنی هم یه مفهوم کلیه، پس وجود ذهنی همواره شریک پذیر و قابلیت صدق بر افراد متعدد رو داره و وجود عینی و خارجی شیء همواره ممتاز و شریک ناپذیر. یعنی چی؟ یعنی فقط صدق بر یک فرد رو داره. با این بیان دو نکته به خوبی روشن می شود. اولا مفهوم همواره کلیست و اصطلاح جزئی به معنای حقیقتی شریک ناپذیر اساسا وصفی برای مفهوم نخواهد بود. باز دوباره نتایج این حرفای خودش آقای منتظر مقدم، مطلب جدیدی نیست. بنابراین اگه مفهوم به خاطر حیث حکایتگریش، مفهوم به ما ها مفهوم همیشه کلی شد، دیگه اصطلاح جزئی و وصف جزئی و جزئی برای مفهوم درست نیست، اساسا وصفی برای مفهوم نخواهد بود. ثانیاً وصف کلی برای مفهوم قید تأکیدی است نه احترازی. چرا قید تأکیدیه؟ چون اصلا کلیت از ذات خود کلمه مفهوم در میاد. اصلا مفهوم یعنی کلی بودن. خب نه احترازی، درست مانند وصف سه گوش برای مثلث. شما در توضیح مثلث بنویسید مثلث سه گوش. خب مثلث یعنی همون سه گوش دیگه. همچنان که مثلث این سه گوش، آوردن سه گوش برای مثلث بی‌معناست، آوردن کلی برای مفهوم هم بی‌معناست. مفهوم یعنی کلی. برخی از محققان بر این باورن که هرچند مفهوم از آن رو که مفهوم از کلی است، اما برخی از مفاهیم به اعتبار خصوصیاتی که در آن لحاظ می‌شود جزئی می‌باشند. این همون نکته بود که ما به عنوان اشکال گفتیم اینجا به آقای منتظر مقدم. مفهوم از آن حیث که مفهوم از کلی است، اما گاهی اوقات چون خصوصیاتی در مصداق اون مفاهیم وجود داره که این مصداقها تک و جزئی هستن، ما گاهی اوقات این اسم جزئی بودن رو که برای مصداقه به مفهوم هم میگیم. این معناش این نیست که مفهوم جزئی شده، مفهوم کلیه. اصلا اینو هر ننه پمری میفهمه که مفهوم، این هر کسی، یعنی حتی کسی منطق هم نخونده باشه، یعنی شما این رو به یک انسان کوچه بازاری هم بگید میفهمه مفهوم کلیست. اما خیلی فرق است بین کسی که میفهمه مفهوم کلیست و بین کسی که میخواد از جزئی بودن مصداقش نتیجه بگیره مفهوم جزئیست. ما هیچ موقع این کارو نمیکنیم. آقای منتظر مقدم فکر کرده کسانی که میگن مفهوم تقسیم به جزئی و کلی میشن میخوان این نتیجه رو بگیرن که چون مصداقی جزئی است پس مفهوم هم جزئی است. خیر آقا جان، مفهوم همیشه کلی است، خلاص. اما به خاطر اینکه بعضی از مفاهیم مصداقهایی دارن که جزئی هستن، ما به اعتبار مصداق جزئیش به مفهوم هم میگیم جزئی. خب در منطق غالبا از مفاهیم کلی بحث میشود، چرا که تلاش‌های فکری دانشمندان علوم جملگی برای دست یافتن به قوانین کلی است. مثلا موضوع علم شیمی یک مصداق از عنصری که به طور مشخص و معین در آزمایشگاه وجود دارد نیست، بلکه موضوع آن خواص یک عنصر به نحو کلی است. پس منطق به عنوان روشی که نقش خادم علوم را ایفا می‌کند، باید به چند و چون مفاهیم کلی و چگونگی مسئول ماندن اندیشه از خطا در جریان کشف مجهولات و قوانین بپردازه. خب متن درس 11 تمام شد. انشالله یه استراحتی بفرمایید، ساعت آینده ادامه بحث رو خدمت رفقا ارائه میکنیم. الحمدلله رب العالمین.